اخلاق معنایی رو که قابل فکر اصلاحی و معنای عامی نامه و لفظی که دلالت بر این معنا می کنه لفظ آن قرار می گیره و معنایی رو که قابل فکر اصلاحی نیست، معنای شاخص نیست، اسمش رو معنای شاخص می داره و لفظی که دلالتی در این معنی می کنه لفظ شاخص می کنه. و گفتیم اگر دو تا کلی داشته باشیم که کلی یک کلی تحت کلی دیگر مندرج باشد، اون کلی مشمول را که مندرج از تحت کلی دیگر کلی منحط می خونه، چون از نظر به انحطاط دارد کلی دیگر. معنای عام همونی است که بقیه منطقیین اسمش رو میذارن کلی حقیقی، و معنای شاخص همونی است که منطقیین اسمش رو جزئی حقیقی میذارن، و معنای منحط همونی است که منطقیین اسمش رو جزئی اضافی میذارن، که ایشون همون سه اصطلاح منطقیین رو عوض کرده و سه اصطلاح دیگه بزاش گذاشته. اینا توضیح داده شده. به اینجا رسیدیم که کلی که قابل صدق و چندیرینه که ایشون اسمش رو آم میداره، این چندین قید داره. لزومی نداره که این کلی فرد داشته باشه، بلکه فقط باید قابل صدق و فرد باشه، ولی افراد کسی لازم نیست داشته باشه. قابلیت صدق یادداشت کافی که اصلا فردش ممتنع باشد، که فردی نداشته باشد، یعنی ممتنع باشد و نداشته باشد، یا ممکن باشد و نداشته باشد، و چه یک فرد داشته باشد و چه فرد کسی داشته باشد. پس چه فرد نداشته باشد، چه یه فرد داشته باشد، چه فرد کسی داشته باشد، چون قابلیت استفاده کسی این دارد کنید. اون وقتی که هیچ فرد ندارد دو حالت داره، یا ممکن اون افراده یا ممکن اون افراده. اون وقتی هم که یک فرد دارد باز دو حالت دارد، یا فرد دومش ممکن است، یا فرد دومش ممکن است ولی موجود نشود. اون وقتی هم که افراد کثیر داره باز دو حالت داره، زیرا که یا افراد کثیرش متناهی هست یا نمتناهی. از توجه شدید که ما سه قسم کلی درست کردیم، برای هر قسم دو حالت در نظر گرفتیم، مجموعا شدن شش قسم. به این صورت که کلی باید قابل تصورات کثیرین باشد، یا این کلی اصلا فردی ندارد، یا یک فرد دارد، یا بیش از یک فرد دارد. اون وقتی که فرد نداشته باشد یا ممکن الافراد است یا ممکن الافراد. اون وقتی که یک فرد داشته باشد فرد بیشترش یا ممکن است یا ممکن است. اون وقتی که یک فرد بیشتر داشته باشد این یا متناهی است یا ممکن است. این شش قسم برای همش هم مثال میزنم، یه توضیح خارجی لازم نداره. مثلا از اون کنید تصویر رسیده بودم صفحه 43 صفحه 13 ها. ثم الکلی علی ست اقسام، لعل این کلی یا ممتنع از فل خارج، یعنی فردش ممتنع از فل خارج، تحققش در خارج ممتنع، البته کلی که در خارج تحقق پیدا نمی کنه که تحقق فرد محقق میشه، یا ممتنع از فل خارج یعنی تحققش در خارج ممتنع، مثل شریک الاله که کلی قابل استفاده کثیری نه ولی هیچ فردش پیدا نشده و ممکن هم هرچی پیدا بشه. ممکنن معدومن یا ممکنه معدومه، فردی نداره در خارج ولی میتونه داشته باشه، اشکالی از نظر واقع نداره، میتونه دارای فرد باشه ولی موجود نشده افرادش. چطیه ولی نمیاد این
فرخارج
پیدا همه شدید؟ بله فرخارج پیدا همه شدید، ممتنه فل خارج یا ممکنه فل خارج یا در خارج، یکی موجوده همش در خارج برد. قسم سوم، او موجودن واحدن، یا یک فرد از این کلی موجوده یک فرد موجود است، فردهای دیگر ممکنه که یمتن و مثل یک فرد موجوده و مثل اون یک فرد ممکنه، یعنی بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. کل اله، اله امریت کلی، شخصی نیست. چون اگر شخصی بود ما احتیاج نداشتیم که برهان بر تو حیله ها میکنیم، در حالی که میگیم احتیاج به برهان و توحید داریم. پس معلومه شو خود لفظ اله قابلیت صداقت پذیری رو داره. ما باید با دلیل خارجی این قابلیت رو از بین ببریم، یعنی با دلیل خارجی ثابت کنیم که از این موجود قادر یک فرد موجود شده و فرد دیگر ممکنه است که موجود شود. این برهان و توحید دلیل بر اینه که اله امر کلی است، قابلیت صداقت پذیری. لأن نفس تصور معنا، چرا اله رو کلی میگیرید تا بعد نوبت برسه به اینکه یه فرد داره بیشتر نداره؟ زیرا نفس تصور معناش مانع از وقوع شرکت. این لعنه دلیل بر کلی بودن اله، چون ممکنه کسی فرد فکر بکنه که اله شخص با کمک برهان توحید اله شخص میشه، ولی فی ذاته با قطع نظر از برهان توحید الهی هم به کلیه. دلیل میاره بر کلی بودنش لعن نفس تصور معناه لا یمنعون موشه کن و الا، یعنی دلیل است بر این که نفس تصور معنا لا یمنعون موشه کن و الا، یعنی اگر و الا یعنی اگر لا یمنع که میشه به این یمنع کدام الله مقدمه قیاسه استثنان، یعنی و این یمنع نفس و تصوری من وقوع شرکت و خود تصورش دلیل باشد بر جزئی بودنش، این مقدم لمحتی جفه اثبات وحدانیت البرهان، در اثبات وحدانیت اله ما احتیاجی به برهان نخواهیم داشت، بلکه به توحید نمیخواهیم، در حالی که تاری باطله ما احتیاجی به برهان داریم، احتیاجی به برهان داریم، چون احتیاج به برهان داریم معلوم میشه مقدم هم باطله، یعنی یمنع فقوع شرکت باطله، بلکه همونطور که ادعا کردیم لا یمنع من فقوع شرکت، نفس تصور معنای اله مانع از فقوع شرکت نیست، پس اله هم ریز کنه. خب سومین چهارمین قسم، او یمکن حتی بر یمتن مثل او، او موجودن واحدن که یمتن او مثل او، این سومین بود، او موجودن واحدن که یمکن و مثله، این چهارمه. از کلی یک موجود وجود گرفته، یک فرد وجود گرفته و مثل اون فرد هم ممکنه وجودش هست که یه فرد بیشتر نداره ولی افراد دیگر ممکن هم اگر چه موجود نیستن. البته در نظر فلاسفه قدیم شمس یکی بیشتر نبود، همه قبول داشتن که شمس یکیست، اختلاف در این داشتن که فرد دوم شمس ممتنعه یا این که ممکنه، بلا در یکی بودن شخص اختلاف نداشت، شمس اختلاف نداشت، همه معترض بودن به این که شمس یکیست، گروهی میگفتن ممتنعه، گروهی میگفتن ممکنه. بنابرای قول اول چه میگن بیشتر از یک فرد ممتنعه، این قسمت چهار مثال به رد قسم سوم میخونه، این مثال رو مثال قسم چهارم در صورتی میتونیم قرار بدیم که قول دوم رو قبول کنیم، یعنی میگیم شمس کلیست که ازش یک فرد موجود شده و مثل این فرد هم ممکنه، بنابر اون قول میتونیم شمس رو مثال برای فرد چهارم و قسم چهارم قرار بدیم و الا برابر قول اول باید مثال برای قسم سوم باشه. این قول متقدمین بود که همه شون معتقد بودن که شمس بوده، امروز معتقدن که شمس یکی نیست، شمس منظومه شمسی ما یکی نیست و الا هر کدوم از این ستاره ها خودشون شمس جدایی هستن که دارای متعلقاتی هستن، خودشون هر کدوم منظومه هستن، اون وقت در کهکشان هم در ستاره یک شمس هست، ممکن از شمس ما هم بزرگتر باشه، از شمس ها متعددن، بی نهایت هم هستن، بی نهایت اونه این چه قابل شمارش نیستن، اینقدر زیاده، نه بی نهایت واقعی که سرده هم داشته باشن، نه بیرونی منظور اینه که بی نهایت هم این نظر تعداد قابل شمارش نیستن، این حرف جدیدیه. تا خبیم و هم که جاجر معتقد این شرط کشی میشن که شمس این دمن یجب و زوجود شمس نخرا مثل شمس. این مثال است برای فرض چهارم در نزد کسی که اجازه میدهد وجود شمس دیگر رو این مثل شمس موجود رو ممکن میبینه و الا اگر مثل شمس موجود رو ممکن میبینه این مثال مثال است صورت چهارم نیست که مثال صورت سوم. خب این چهار بیست شد قسم پنجام و ششم او کثیر هست یا موجودهای افرادی که از این کلی وجود گرفتن در خارج کثیر هست. حالا این کثیر فی الخارج دو قسمه متناهی هست او خیلی متناهی یا متناهی هستن این اقسام کل کواکب که متناهی هست خاطر در اشارات در نمت ششم اشارات میگه که 500 خورده ای ستاره تا حالا شمارش شده 500 خورده ای شده که بالاخره متناهی هست. البته حالا جدیدن که معلوم شده خیلی بیش از این هست ولی بالاخره نامتناهی به معنی بی سر و ته نیستن. نامتناهی به معنی غیر قابل شمارش هست او غیر متناهن یا این که نه این افراد کثیری که از این کلی به وجود آمدن غیر متناهی هستن و تعداد نه تنها تعدادشون قابل شمارش نیست و که اصلا اول آخر ندارن. کم نفس ناطقه انسان نفس ناطقه انسانی رو فلاسفه معتقدن که از اول شروع شده تا ابد هم ادامه داره. تا همین الانش که ما هستیم بی نهایت نفس داریم تبینه بچه بی نهایت چون اول ندارد همین الان هم نفوس بی نهایت داره. نفوسی که مفارقت کردن بدن بی نهایت نه نفوسی که از اون تعلق دارن بدن نفوسی که الان تعلق دارن بدن به تعداد انسان هایی هستن که رو زمین دارن زندگی میکنن اونا متناهی هست. نفوس مفارقه ما متناهی هست نفوسی که قبلا تعلق به بدن داشتن حالا جدا شدن. خب این انسان وقتی از اول شروع شده باشه یا بدایت الله باشد به اول نداشته باشد الان ما بی نهایت نفسای جدا شده از بدن داریم. لازم نیست حالا نفوس بعدی بیاد البته نفوس بعدی هم که بیاد آدم داخل در اون بی نهایت خواهد شد. بی نهایت چیزی دیگه اضافه نمیشه آدم بی نهایت تا آخر. این اعتقاد فلسفه مشرا بوده. اعتقاد اشراق هم همینه که نفس انسان از اول شروع شده خلق انسان از اول شروع شده تا آخر رو حکمت متعالی هم همین دفعه منطقه با یه تفاوت مشرا و اشراق هر دوشون معتقدن که همین افلاک به همین صورت که الان هستن در اول آفریده شدن و انواع موجودات از جمله انسان از همون اول خلقشون شروع شد تا ابد هم ادامه داره و این عالم هم تا ابد ادامه داره. این عالم دست نمیخواد. این نظر مشرا و اشراق. حکمت متعالی با الهام از شریعت میگه که این عالم حادثه. این عالمی که ما توی زندگی میکنیم حادثه و ما هم از نسل آدمی هستیم که حادثه و قبل از عالم ما عالم دیگر بوده. قبل از عالم دیگر عالم دیگر بوده تا بوده حاج از الله اینا بداید عوالم رو بی نهایت میگیره تا فیض خدا عدلی میشه. فیض خدا رو عدلی میگیره ولی مستفید رو عدلی میگیره. میگه این مستفید ها چه عالم باشه چه فلک باشد چه نفس فلکی باشد چه عناصر بسیطه باشد چه این مرکبات و عنصریه باشد همه شما هست. برخلاف مشان که فقط مرکبات و عنصری حادث بیدن و اشراق بقیه رو قدیم میدن یعنی فلک رو نفس فلک رو عنصر بسیط رو هسته رو قدیم میدن. صدرا معتقده که اینا ما قدیم نیستن اصل فیض خدا قدیم هست یعنی خدا از اول از اول خیاط بود جواب بود و خلق میکرد. حتی این عالم خلق شده بود یه عالم دیگه خلق شد اون بساطش بسیده شد تا قیامتش برپا شد. دو مرتبه بساط عالم دوم برپا شد و قیامت اون هم دوباره رسید و تمام شد و دو مرتبه بساط سوم ها شد و تا رسید آمد به عالم ما و بی نهایت عالم وجود داشته و در هر عالمی خدا آدمی آفریده و از نسل اون آدم آدم هایی به این ترتیب هم باز آدم ها میشن بی نهایت باز هم آدم ها میشن بی نهایت منتها پدر هر گروه از آدم ها حادثه. شاهد بر این مدعاش اینه که میگه در روایتی آمد از امام پرسید که قبل از این آدم چی بوده؟ امام جواب دادن که آدم بوده. دو مرتبه پرسید قبل از اون آدم چی بوده، گفتن آدم بوده. اونجا چند بار پرسید خسته شد رها کرد. پس از اون اگه تا صبح میپرسید تا نفل، اگر تا صبح میپرسیدی قبل از آدم چی بوده، بازم میگفتن آدم بوده. البته این که میگفتن تا صبح میپرسیدی، یعنی نه چقدر اگه صبح میشد دیگه میپرسیدی قبل از آدم چی بوده من خاطر میشدم، نه صبح میشد میپرسید خاطر اینکه خاطر مبالغه کنن. اینکه هر وقت میپرسیدی من بازم میگفتم آدم. خب این نشون میده قبل از آدم آدم ها بوده و همینطور که فلاسفه گفتن انسان بیاید. حالا نه این انسانی که الان هست، اصل خلقت از ازل شروع شده، خلقت انسان هم بوده. تو این عالم ما مدتی مثلا خدا زمین آفریده توش انسان نبوده، بعد جن آفریده، بعد از مدت ها که جن آفریده شده بعدا اراده کرده که انسان رو بیافرینه، همینه که شریعت میگه. ولی بالاخره در عوالم قبلی آدم در عوالم قبلتر هم آدم بوده و حاجب هم. پس نفوس ناطقه همه فلاسفه بینایت چه مشا، چه اشراف، چه متعالیه، حتی با تفاوتی که متعالیه با اون دوتایی دیگه داره در همین با این توضیح شد کرد. شارح بر این مثال اخری اشکال می کنه، اینکه این مثال در صورتی درسته که ما سه مطلب رو اثبات کنیم، یعنی می تونیم بیرون نفوس مفارقه از بدن انسان ها بینایت هم در صورت که ما سه مطلب رو اثبات کنیم. مطلب اول این که بگیم این نفوس با تعلق از بدن، با قطع شدن از بدن و مفارقه شدن از بدن نمیشه. اگر کسی قائل بشه که نفوس با مفارقه از بدن میمیرن، دیگه غیر از این انسان هایی که موجودن و نفوسی که بهشون تعلق گرفته نفس ناطقه قائل نیست، چون نفس همه مورد هست. پس این ما بینهایت نفس نداریم، هر نفسی بوده موجود شده بعد من نمیده. بنابراین این قول نمیتونیم بیرون نفوس انسان ها بینهایت هست. باید ما معتقد بشیم که نفوس انسان ها بعد مفارقه از بدن نمیمیرن، میمونن تا بتونیم به بینهایت بودنشون مرتبط بشیم. این مطلب هست. مطلب دوم، اگر کسی قائل شود به تناسخ، یعنی به انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر، او هم ملزم نیست که نفوس ناطقه رو بینهایت ببینه. میگه خدا مثلا میلیون تا نفس خلق کرد، میلیون بدن هم آفرید، این نفوس رو به این ابدان تعلق دوباره به تدریج این ابدان میمیرن، نفس ازشون مفارقت میکنه به بدن دیگه تمامیت، همون نفسی که قبلا تعلق گرفت به این بدن تعلق میره به بدن دیگر. این میلیون نفس تعلقاتشون تکرار میشه، پس بیش از میلیون نفس نداریم، مثلا بیش از میلیون تا نفس نداریم، پس این آیت نیست. پس اگر چیز قائل به تناسخ بشه، او هم میتواند بگوید که نفوس ناطقه ای که مفارقت از بدن کردن و باقی موندن و نمردن بی نهایت نیستن، بلکه متناهیه. یک مقدار نفوسی خدا آفریده، همون مقدار نفوس رو در ابدان انسان ها منتقل میکنه تا نوبت رو برسیده. خب در این صورت باز هم نفوس نامتن نیست. مطلب سومی که باید گفته شود، پس در مطلب دومی بود که باید ما تناسخ رو منکر بشیم تا بتونیم نفوس انسان ها رو، نفوس مفارقت کردن رو نامتنگی بریم. اولا باید بگیم نفوس نمی میرن با مفارقت، ثانیا باید بگیم گرفتار تناسخ نمیشن، منتقل به ابدال دیگر نمیشن. اگه این دو تا رو گفتیم، سومی رو گفتیم، میتونیم با این مثال موافقت کنیم. سومین مطلبی که باید معترف بشیم تا اینکه بتونیم بگیم نفوس ناطقه بی‌نهایت، این است که بگیم خلق انسان از ازل شروع شده، اینکه نوع تناسخ پیدا می‌کنه که خلق انسان از ازل شروع شده. اگر کسی بگه خلق انسان از لایزال شروع شده، چنانچه متکلمین معتقدند، دیگه اون نمی‌تواند با نفوس انسان رو بی‌نهایت بداند. پس سه تا مطلب رو ما باید قبول کنیم تا بتونیم با این مثال مساعدت کنیم. مطلب اول این که نفوس انسان ها بعد از مفارقت از بدن معدوم نمیشه. مطلب دوم این که نفوس انسان ها بعد از مفارقت از بدن منتقل به بدن دیگر نمیشه و تناسخ پیدا نمی کنه. مطلب سوم این که این نفوس ناطقه خلقتشون از ازل شروع شده، حادث نبودن، چنانکه از لایزال شروع نشده، چنانکه متشکل. اگر هر یک از این ستاره، هر سه رو ممکن بشیم، یا دو تا از این ستاره ممکن بشیم، یا حداقل یکی از این ستاره ممکن بشیم، نفوس ناطقه رو نمیتونیم بی نهایت بدیم و این مثال غلطی میشه. اصل مطلب درسته که کلی میتواند افراد بی نهایت داشته باشه، ولی این مثال درست نمیشه مگر در صورتی که ما این سه مسئله که گفتیم قبول کن.
مثال
دیگه را اگر پیدا نکردیم وقتی مثال درست کن کلا مثال داشته باشه می تواند کلی فرد بی نهایت داشته باشد ولی این پیدا نکردیم یعنی اصلا نباشد هم ولی می تواند فرد بی نهایت داشته باشد ولی هیچ کلی با فرد بی نهایت در جهان خارج وجود نداشته باشد یعنی توانستنش ممکن است می تواند غیر از فعلیت داشته باشد. یعنی میتونیم همچین موجود داشته باشیم ولی نداریم این قسم رو میتونیم داشته باشیم ولی یه وقتی ممکن پیدا نشد وقتی پیدا نشد قابلیت وجودش هست ولی خودش نیست. ولی اگر ما اداره فعلیت بکنیم باید مثال بزنیم مثالی که حاصله هزا هو المثال المشهور فی الکتاب لذالش این برای قسم ششم مثالی که در کتب برای قسم ششم مشهور است یعنی برای کلی که افراد کثیر غیر متناهی داشته باشد مثالی که مشهور است لذالش همین مثال اخیره این مثال اخیره بزنید در نوع کتاب منطقی یه نمید همین مثال بله کثیر هست و واحد او موجود هست واحد هست او موجود هست کثیر هست اینطور بود این معنی خونه ممتن هست او ممکن هست معدوم هست او موجود هست واحد هست او موجود هست کثیر هست و خلق کنمش تختیم شد من با همون توضیحی که از خارجات کردم اگر بر عبارت با همون توضیح خارجی بارد عبارت بشید مثلا که روشن این مثال مشهور است در کتب برای این قسم ششم بنابراین که نفوس بشریه و نفوسی که مفارقت کردن از بدن نه نفوسی که تعلق داره به بدن نفوسی که تعلق داره به بدن که متناهی هست به تعداد همون بدنی هست که روی زمین داره زندگی میکنه ولی نفوسی که مفارقت کردن از بدن بنابراین که نفوس بشریه که مفارقت کردن از بدن غیر متناهی باشه این مثال مشهور است بنابراین اما ایشون میفرماید لاکن تمثیل به این مثال لا یسه الا على تقدیرات سلام مگر سه فرض تمام بشه اگر این سه فرض تمام شد این مثال تمام و الا یکی از این سه فرض یا دو تاش یا هستش اختلاف پیدا کرد مثال تمام بشه فرض اول اینه که امن النفس لا تولم و موتی بدن قبول کنیم که نفوس از با موتی بدن و مفارق از سنی بدن معلوم نمیشه اگر معلوم بشن دیگه ما نفوس مفارقه اصلا یه دونم نداریم تا که بسه میمانه و ثانی ها تقدیر و فرض دوم اینه که این نفوذ لا تنتقل النفس و بعد مفارقت البدن الى تدوین تدبیر بدن آخر انسان معتقد بشیم که نفس بعد از مفارقت از بدن انسان به تدبیر بدن انسان دیگری منتقل نمیشه یعنی تناسخ نفس از انسان به انسان رو قبول نکنیم اگر تناسخ نفس از انسان به انسان رو قبول کنیم ممکنه اینطوری بگیم خدا گروهی از نفوس رو در ابتدا آفرید و بعد همونا رو در بدن همچنان انتقال داد بدون اینکه تعداد نفوس زیاد بشه یا به حد بی‌نهایت برسه اگر مقابل تناسخ بشیم تنهایی نفوس دیگه مقبول نیست و ثالثا البته تناسخ مفصل بحث میشه یا خودش باید بیاد تناسخ از بدن انسان به بدن حیوان داریم به بدن های حیوان داریم به بدن جماد داریم از بدن حیوان به اونا داریم تناسخ سعودی و نزولی اینا مختلفه الان وقتی که ما داریم همین قسمتی که بیشتر از شما احتیاج نیست بپرسیم نفس از بدن انسان به بدن انسان رو بگه اگه بخواد منتقل بشه لازم نیست شما متعدد بشه یک نفس ممکنه به هزاران بدن منتقل بشه اگر ما فرض کنیم 100 هزار یا 1 میلیون نفس داشته باشیم همینا رو میتونیم بگیم در کل ابزار میشه در طول تاریخ میان در طول خلقت میان همین نفوس و ابزار تعلق میگیرن دو مرحله به ابزار بعدی تعلق میگیرن به احتیاج به زیاد نفس نداریم همین 1 میلیون تا از اول آخر این نفس نامتنگی بشه همین تناسخ خواهیم بشه پس باید تناسخ رو ممکن بشیم تا بتونیم نفوذ بشریه رو نامتناهی بدونیم اما سوم و ثالثا سومین مطلبی که باید ما سومین فردی که باید بپذیریم تا این مثال مشهور کامل بشه و صحیح باشه این است که لا یکون لنوع الانسان ابتداء زمانی، برای نوع انسان ابتدای زمانی نباشد. نوع انسان نه شخص انسان، شخص انسان که ابتدای زمانی داره، هر شخص یا اشخاص انسان ابتدای زمانی داره و حادثه، اما نوع انسانی از اول شروع شده منتها با افرادی که حالا دیگه نیستن، با افرادی که بدنشون نیست، نفوسشون ذخیره است. اگر ما قائل شدیم که نوع انسان ابتدای زمانی ندارد، ولی یکون و قبل کل شخصن شخص آخر لا اله بدایت، قبل از هر شخصی شخص دیگر لا اله بدایت، و نتیجتا نوع هم از همین حالا حالا موجود بوده، از قبلش هم موجود بوده، دفتر هم موجود بوده، همچنین بریم لا اله بدایت نوع موجود بوده در ضمن افراد. اگر این رو قائل باشیم میتونیم بگیم نفوس نامتنه. این سه تا فرد باید مقبول باشه و واقع شده باشه تا ما بتونیم نفوس را نامتناهی بتونیم. فلو لم یستق واحد من هذه الثلاثه، اگر لااقل یکی از این سه فرد ثابت نباشد، یکی از این سه فرد ما ممکن باشیم، یا دوتاشون یا هر سهشون، لم یلزم صدق و لاتناهی ها، لازم نیست که لاتناهی نفوس ناطقه ثابت باشه، دیگه لاتناهی نداره. پس مثال بنابرای یک فرد بازیده با اون که این سه فرد رو خبر کنید، این مثال بازیده و الله در مثال خبر شد فارغت نشده نشه مطمئنی چه میتونه
نالیت این که غیر
مطمئنی همین فرده همین مثل فرده آدم ها 5 میلیارد آدم میکنه 5 میلیارد کره زمین 5 میلیارد آدم میتونن نامطمئنی بشه. این 5 میلیارد چند میشه وقتی مفارغت شده؟ وقتی مفارغت شده دوباره میشه 5 میلیارد، وقتی مفارغت شده دوباره میشه 5 میلیارد داخلی میشه. اینا تا وقتی مفارقت نشده 5 میلیارد، وقتی مفارقت شده چند تو میشن بازم 5 میلیارد. مگه زنگاشون کنیم به قبلی ها تو وقت میشن نمازن ولی قبلی ها چون 5 میلیارد 5 میلیارد همینجور آمدن، مثلا درسنایی 5 میلیارد شد کرد آمدن دو مفارقت کردن، خب وقتی این همه جمع بشن داخلی بشن میشن نمازن. ولی اینی که الان موجوده 5 میلیارد، وقتی مفارقت کردن بازم 5 میلیارد. ولی این عبارت توجه کنید، ولی امثلتو و این لم توافق فیها، کتاب ما فیها داریم، نسخه قبل فیها نداریم. وقتی فیها رو داشته باشیم ولی لم توافق فیها و این لم توافق فیها، زمین فیها رو به خود امثله برمیداریم. این امثلهی که زدیم، این شیشتا مثال برای شیشت نقطه کلی آوردیم، تنها مثال اخیر نبود که اشکال کردیم، شیشتا مثال آوردیم. این امثال مورد توافق نیستند و این لم توافق و این لم توافق فیها، اتفاق علما در این مسئله حاصل نیست، یعنی همه در این مسئله توافق ندارند. بعضی ممکنه مثلا شریک الاله رو ممکنه ندارند، ممکنه بعضی ممکنه شمس رو یه فردش بیشتر از یه فرد رو ممکن ندارند، ممکنه ندارند. بالاخره اول مختلف این مثالایی که زدیم درشون توافق حاصل نیست. و این لم توافق فیها، ولی این امثله توافقی درشون حاصل نیست، ولی لای از دو معنی موافق ضرری به این شیش قسم نمیدن. بعد فرد هم توافق درشون نداشته باشیم و این مثال ها در فرد مخصوص باشه، اون شیش قسم ما داریم، اون شیش قسم مثال دیگه باشیم. پس این مثال ها اگرچه مورد توافق نیستن، ولی عدم اتفاق علما در این مثال ها این ضرری به بحث ما وارد نمی کنه، زیرا که ما در بحثمون میگیم 6 تا کلی داریم، این مثال ها درست باشه، حرفمون که گفتیم 6 تا کلی داریم درسته، مثال ها غلط باشه، حرفمون که گفتیم 6 تا کلی داریم با درسته، پس ضرر به بحث ما نمیدانه. بعد میگیم اگر ضرر به بحث ما نمیدانه، چرا شما این شروع کردید در اشکال در مثال اخری بحث کردید؟ خبرش میکنید ایشون میگه لاکه نظرت بیان و مافیها در مثال به نظر. خواستم بگم نظری که در مثال ششم داریم چیست، و الا اگر هم این مثال ششم باطل بشه ضرری به احتمال نمیزنه، همونطور که بقیه مثال ها اگر باطل بشن ضرری به احتمال نمیزنن. ولی ما خواهرزمون این بود که بگیم این مثال اشکال داره، و الا نه اینکه با این اشکال بفهمونیم اصل مثال خراب، اصل مثال درسته، مثال اشکال داره. این ممکن این اشکال شما تصدیه بدید در مثال هایی هم اشکال بکنید، هیچ عیبی نداره در مثال هایی هم اشکال که بید اصل مثال. خب بحثمون در کلی حقیقی تماشید، اصل مثال
هایی که
به
اصل
عقلی برمیده، بله؟ اون
هست
برای
اینکه به
اصل عقلی برمیده، بله به اصل عقلی برمیده، یا فردی دارد یا ندارد. اون وقتی که دارد یا واحد است یا واحد نیست، یا بفهمید یا متعدد است یا متعدد نیست. اخبار هر کنید اون وقتی که ندارد یا ممکن است یا ممکن نیست. اون وقتی که یک فرد دارد یا فرد بیشترش ممکن است یا ممکن نیست. اون وقتی که کثیر است یا متعدد است یا ممکن نیست. ببینید که پنج شش تا منفصله درس میکنم که همه دایره بین نفی اثبات هستند، و با این منفصلات دایره بین نفی اثبات این شش قسم رو به دست میاریم. با این منفصلات دایره بین نفی اثبات این شش قسم رو به دست میاریم، به این ترتیب شش قسم میشود حس کلی، در این شش قسمش حس عقلی، چون حس عقلیه محبوبی استقلال ما هست. عدد کلیه، عدد کلی و فرد، عدد مفهوم عدد کلی رو برد میکنه، یعنی لفظ عدد که کلی نیست، خود عدد، عدد بر هر یک از این افراد صادقه، بر هر یک از این افراد صادقه. تازه افراد عدد هم نامتناهی به قوه هست. حالا برفرض هم که عدد رو بگیم کلیه و اقسامش هم بگیم که مسابقاً، بازم اقسام بالقوه هستن، یعنی هیچ وقت افراد عدد رو ما بالفعل نداریم، بلکه میتونیم حتی ادامه بدیم عدد رو به آخر نرسیم، ولی حالا تا کجا ادامه میدیم؟ تا جایی که خسته نشدیم و حسیل بریم عدد رو میشونیم. پس عدد وجود خارجی ندارن، با اعتبار ما موجود میشه، و چون با اعتبار ما تا بی نهایت نمیتونیم بریم، اعداد افراد اعداد بی نهایت نمیشه. مثال اعداد یا شاید مشکل کلی بودن هم نداشته باشه، بگید اعداد کلی و تمام این اعدادی که در خارج داریم همه اینا جزی این کلی هستن و افراد این کلی هستن، ولی اعدادی که ما در خارج داریم محدود هستن، مگر چه معدودی در خارج داشته باشید نامحدود که به طبعش اعداد هم نامحدود بشن، مثل مثلا فصل نفوذ ناصره، اگر نامحدود بودن اینا معدودا نامحدودن، عددها نامحدودی، اگه بخوام این نفوذ رو بشماریم یک دو سه چهار تا، چون بی نهایت تا بی نهایت باشه، عدد اگر بخواد بی نهایت باشه به طبع این معدود باید بی نهایت باشه، اگر شما معدودی رو بی نهایت در خارج کاری نباشید عدد هم بی نهایت نه. خب مطلب بعدی اینه که اگر معنای قابل استفاده بر کثیری نبود، ورود در بحث از جزئی حقیقی یا به تعبیر ایشون معنای شاخص و بعد هم لفظ شاخص، معنای شاخص این جزئی حقیقی می فرماد، اگر معنای قابل استفاده بر کثیری نبود ما اسمشو می داریم معنای شاخص، و لفظی که این معنا رو افاده می کنه اسمشو می داریم لفظ شاخص. منتها اسمی رو که بر لفظ میگذاریم به توجه کنید، اسمی رو که بر لفظ میگذاریم به اعتبار معناست، چون معنا رو شاخص گفتیم لفظ هم شاخص بود، و همچنین در قسم قبلی چون معنا رو عام گفتیم لفظ هم عام گفتیم. این عبارت رو برای چی میاره؟ برای این که میخواد بفهمونه ذاتن این اسم مال معناست، به ذات و بلاواسطه مال معناست. اگر به لفظ شما این اسم رو گذاشتید بالعرض و به توسط معناست، پس چون معنا عامه است لفظ عامه، یا چون معنا شاخص است لفظی رو که حکایت کننده از این معنا شاخص است، و یا خود لفظ نه عام است دارد نه من نه اسمش عام است نه اسمش شاخص است، لفظ رو به اعتبار معنا ما میگیم عام یا شاخص، چون این تقسیمی که ما الان داریم میکنیم به ذات مال معناست مال لفظ نیست. و المفهوم من اللفظ اذا لم یتصور در این مفهوم شرکت لنفسه اصلا، یعنی لنفسه اگر شرکت استفاده نشه، ولو مثلا فرض کنید که با یه قیدی بتونیم تعمیمش بدیم و در شرکت ایجاد کنیم، اما خودش رو ملاحظه میکنید میبینید که قابل استخراج هستیم. در این صورت بله، و هو المعنى الجزئی، این معنایی که در شرکت تصور نمی شود به اصطلاح منطقی معنای جزئی است. ایشون می فرماید این مفهوم من اللفظی که درش شرکت تصور نمی شود فوق المعنی شاخص، چه به همین معنایی که به تعبیر دیگران جزئی نامیده می شود به تعبیر ما معنای شاخص است. صالح هست فی نفسه به مطابقت کثیرین مفهوم من اللفظ اذا لم يتصور من شرکت و یه نفسه نه یه نفسه نه
این برای نفسه
این خودش این به لحاظ
خود
خود مفهوم نگاه کنید، کاری به مستاق یا به چیزای دیگه نداشته باشید، قیودی قیودی چیزی هم بیارید. و لفظ دال علیه و هو لفظ جزئی به اعتباری یسمی لفظ شاخص، لفظی که دلالت می کند علیه بر این مفهوم که در اصطلاح لفظ جزئی نامیده می شود به اعتباری زمیر به اعتباری مفهوم در بید به اعتبار اون معنا لفظ شاخص نامیده می شود، چون معنا شاخص است این لفظ هم به اعتبار اون معنا شاخص نامیده می شود، نه خودش شاخص باشه، چون معنا شاخصه اون رو شاخص می دیم. چسم زیدن و معنا، اسم زید می شه لفظ شاخص، معنای زید می شه معنای شاخص، اینجا هم لفظش نامرتبه مثل همون کلف دل انسانه و معنا که در عبارت قبل داشتیم که لفنش نامرتب بود، این کسم زید نمنا و لفنش نامرتبه، کسم زید مربوطه که اول ذکر شده مربوطه به لفظ شاخص هست که دوبار ذکر شده بود، معنا زیدن که دوبار ذکر شده مربوطه به المفهوم من اللفظ یعنی معنای شاخص هست که اول ذکر شده بود. نه اینو در جای خودش گفتیم که مفهوم رو نمیتونیم بدون اشراق معنای حاضر یا علمیت جدی کنیم، هر مفهومی که در ذهن میاد حتی مفهوم زید هم کلی چه میتونیم این مفهوم رو جدی کنیم وقتی یا معنای حاضر رو بهش اشراق کنیم یا معنای علمیت رو، ولی خود زید قابل استدلال کثیری نیست، اما اگر زید به معنه و علمون ملاحظه شود یه قابل استدلال کثیری نیست، یا زید به ما اینکه این زیده ملاحظه بشه یه قابل استدلال کثیری نیست.
معنی
خاصه
باشه، اما
معنی
که ذکر
معنی علمیت نه، علم خاص، علم شخص خاص، نه علم موسیقی، علم موسیقی
نه، علم شخص
خاص،
اسم همین شخص، همین فرد تو ذکر هستش و الان یه فردش، یه فردش تو خارجه، یه فرد ذهنش هم تو ذهن بنده، یه فرد ذهنش هم تو ذهن افراد، همه این هم ذهن ذهن همه من مفهوم جزئیه دید و تک تک اینا ذهن
علم نیست تو میشه هم چیزه شده
یعنی زیدی که علم هست
هر یک بله اونی که الان شما داری فرض میکنی علمی، شما یه زید کلی داری فرض میکنی که زید متصور من رو زید متصور شما رو زید متصور اون رو همه رو شامل داری میشه، زید خارجی هم داری شامل میشه، اون دیگه زید علم نیست. بله اون زیدی که الان من تنها تصور کردم زیدی که در خارج علم، زیدی که من تصور کردم زید علم میشه جدی، زیدی که شما تصور کرد میشه جدی، زیدی که اون آقا تصور کرد میشه جدی، ولی زیدی که تمام متصورهای ماها رو شامل بشه اون خارج هم شامل بشه اون که جدی نیست، اون که علم نیست، علم نیست. اگر علمیت باشه حتما جدیت هست، اونی که شما در این تصور میکنه یعنی فرض میکنه اون علم نیست. میفرمایید یه زیدی در ذهن منه، یه زیدی در ذهن شما، یه زیدی در ذهن این آقا، اون وقت یه ذهنی که بر همه اینا اجرا میشه، اون ذهنی که بر همه اینا اجرا میشه الان نیست که
یعنی همون اگر مثلا همون ذهن باشه با آزاد و داره کرد کسی تو جدا اون بحث نیست.
همون ذهن میشه آزاد و بحث، اون همون ذهن میشه اجرا به معنای اشاره، اون که جدی میکنه. ولی زید علم، الان من تصور میکنم زیدی را که علم است برای این هیکل خارجی، این زیدی که الان من تصور کردم میشه جدی، شما هم تصور میکنید زیدم که شما تصور کردید میشه جدی، اون آقا هم تصور میکنه زیدم که اون تصور میکنه میشه جدی. بعد شما میگید همه این زیدها، همه اینا زیدن، همه اینا که ما تصور کردیم زیدن، یعنی یه زیدی بر همه اینا اطلاق میشه، اون زیدی که بر همه اینا اطلاق میشه علم نیست کلی. زیدی که به ما انه علمون لحاظ بشه، نه زیدی که علم باشه، زید تو ذهن علم نیست، زید در خارج علمه، اون زید به ما انه علمون ملاحظه بشه، اون اسم این که تقریبا علم با اشاره خیلی نزدیک میشه، یعنی شما وقتی علم میاد تو میاد تقریبا اشاره به همین جهت هم که هستش که بعد فقط اشاره میده که گفتن جزئی مفهومی است که درش معنای اشاره اشتراک بشه. علم رو نگفتن، علم رو در اساس الاقتباس، در اساس الاقتباس فقط علم و اشاره رو گفته، یا در جوهر ندید در یکی از نزید که دوتا رو به هم گفته، این به خاطر اشکال هم نداری، این اشکال شما رو نیست شما نشد. و این نماغال مصنف به اعتبارهی، چرا قید به اعتبارهی را بود؟ چرا گفت لفظ شاخص به اعتبار معنا شاخص نامیده می شود؟ زیرا تا دانسته شود که جزئیت همانا ملحق می شود به معنا به ذات و ملحق می شود به لفظ به لحن، یعنی ملحق می شود به معنا به خاطر خود معنا، ملحق می شود به لفظ به واسطه معنا. پس اول کلیت، جزئیت این چنین است، کلیت هم که در جلسه گذشته خوندیم همینطوره، یعنی به معنا ملحق می شود به ذات، به لفظ ملحق می شود به العرض و الماده. تمام شد. حالا می خواهم شروع کنیم در بحث در توضیح کلی اضافی یا جزئی اضافی. در جزئی اضافی می خواهم بحث کنیم که ایشون اسمش را کلی ملحق می داره، یعنی کلی که نسبت به کلی فوق انحطاط داره، در از نظر سعه انحطاط داره، چون میرد کلی جزئی اضافی می تواند کلی باشد، می تواند جزئی حقیقی باشه، بالاخره باید مندرج تحت کلی فوق باشه. این نسبت به فوق سعش کمتره، چون نسبت به فوق سعش کمتره یعنی انحطاط سعه داره، ایشون اسمش رو گذاشته کلی ملحق. این خیلی مطلب را دارم، مثلا آسونه اطلاع به رحمت میشه این نظام بیدیم من خیلی کنم بله؟
کلی ملحق
کلی ملحق جدی حقیقی رو که شامل نمیشه
کلی
هم قشن ندارم، این معنای ملحق بله، معنای ملحق، چون معنای ملحق یه نمیگه کلی ملحق، نشته ملحق میگه معنای ملحق، معنای ملحق یعنی اونی که پایین تر از معنای فوقش باشه، حالا چه جزئی حقیقی باشد چه مندرج باشه تحت کلی، چه کلی باشد مندرج باشد تحت کلی دیگر، بالاخره وقتی مندرج تحت یکی نسبت به اون بالای خودش انحطاط داره، سعش کم تره، و این جهت بشه این معنای ملحق، بله شامل جزئی حقیقی هم میشه، بله معنای ملحق شامل جزئی حقیقی هم میشه، شامل جزئی اضافی هم میشه، بالاخره همین اندازه که مندرج تحت فوقه به خاطر اینکه نسبت به فوق انحطاط داره بهش میگیم معنی ملحق. و کل معنا کل انسان مثلا که یشمل این معنا را غیرش، مثل حیوان، کل حیوان مثال برای حیوان، هر معنایی مثل انسان مثلا که شامل این معنا شود غیر از این معنا، مثل حیوان مثلا، خب چرا مثال به حیوان زدی؟ زیرا حیوان شامل می شود انسان و غیر انسان، حیوان پس انسان را شامل می شود حیوان، یعنی حیوان شامل انسان و غیر انسان می شود. صحابه یعنی این معنایی که مشمول است مثل انسان که همون معنای خاصه است، به نسبت الیه، به نسبت اون معنای شامل که فوقش هست، یعنی معنای آن سمیناه و المعنى المعنی اسمش را معنی مرحب می داریم، یعنی اون معنای مشهور مشمول را معنای منحط، یعنی اونی که مندرج تحت شامل هست معنی ملحق نامیده میشه. چرا بهش ملحق میگید؟ لأن المعنى المشمول کل انسان منحط عن المعنى الشامل کل حیوان، معنای مشمول مثل انسان انحطاط سعه دارد از معنای شامل کلیمان سعهش هم تره مفصل لخصوصهی زیرا این معنای مشمول خاص است نسبت به اون معنای شامل و عدم شمولهی به ما یشمله شامل شامل نمی شود همه آن چنان که شامل شامل می شود چون شامل همه اون افراد نمی شود از نظر شمول یا از نظر سعه انحطاط دارد به این جهت ما اسمش می داریم معنای مشمول این سل آم و یشمل الخاص و قیبه که در عبارت آمده تفریع بر مطالب بود بر همین مطلب اخیره و خلاصه یعنی مطلب اخیره که آم شامل خاص و غیر خاص هر دو می شود این مطلب و خلاصه گیری شدن به خاطر اینکه عبارت بعدی بتونن تو عبارت بعدی وارد بشن در عبارت بعدی دارن نسبه اربعه رو بیان میکنن عبارتی که میخوام بخونیم بین دو تا کلی یا تساوی یا توازن یا مخصوم الوجه یا مخصوم الوجه اولا بدون اینکه تقسیم بندی کنن هفت و هفته عقلی کنن این چهار قسم توضیح میدن بدون تقسیم بندی بعدا دو مرتبه برمیگردن میگن این چهار قسم میشه به تقسیم حاصل بیان کرد وارد میشن به صورت منفصله در میارن که دایره به نفی اثبات بشه و بعد هر قسمش رو اشاره به یکی از این چهار قسم میدن در مجموع سه تا منفصله درست میشه یا پنج تا منفصله سه تا منفصله سه تا منفصله درست میشه که از توش چهار قسم حالا توضیح داده میشه ایشون میفرمان که عام هر عامی شامل خاص میشه اگر عامی شامل تمام افراد خاص شد اگر عامی شامل تمام افراد خاص شد اون عام عام مطلق است اون خاص خاص مطلق است و اگر عامی شامل تمام افراد خاص نشد اون عام عام من وجه است و اون خاص در خاص من وجه یعنی اون عام من وجه عام است من وجه خاص همچنین اون خاص هم من وجه خاص است من وجه خاص مثلا فصل حیوان شامل تمام افراد انسان میشه پس حیوان میشود عام و مطلق انسان میشود خاص و مطلق اما حیوان شامل تمام افراد اسود نمیشه همچنین اسود شامل تمام افراد حیوان نمیشه بنابراین حیوان من وجه عام است یعنی از اون جهت شامل افراد و غیر افراد میشود من وجهن خاص است یعنی از این جهت که بعض افراد اسود رو که حیوان نیستن شامل نمیشود خاص همچنین اسود عام است از این جهت که هم حیوان رو شامل میشود هم چیزهای دیگری که اسود هم در حیوان نیستن شامل میشود خاص است از این جهت که حیوان غیر اسود رو شامل نمیشود پس من وجهن خاص است من وجهن عام هر دیگه بعد از اینکه این دو قصه بیان کردن که یکی عام و خاص مطلق بود یکی عام و خاص مطلق بود میگن باقی نمیماند جز دو تایی دیگر یکی این که یکی عبارت هست از دو شیئی که با هم تساوی دارند و تفصیلشون اینه تعریفشون اینه که دو شیئی هستن که هر یک و تمام آنچه که دیگری صدق دارد صدق میکنند مثل انسان و بشر یا انسان و ماهی که بعد هر چیزی که ناطق صرف میکند انسان هم صرف میکند و بگرد این میگه تمام قسم دومی که باقی مونده دو تا شیء هم که با هم تباین دارن و تعریفشون اینه که تو چیزی هستن که هیچ کدامشون بر هیچ فردی از اون یکی که از دیگری صرف نمی کند هیچ کدام صرف نمی کند بر آنچه که دیگری صرف نمی کند این میشه دو تا متباین پس به این ترتیب ما چهار جور دو تا کلی رو که با هم بسنجیم یا دو شیء رو خودشون با هم بسنجیم با هم چهار طور رابطه دارن چهار نحو رابطه دارن یا عام و خاص مطلقا یا عام و خاص مطلقا یا تفسیر متساوی یا متضاد اینو میشه اون دیگه رو خاطر نفر خودش فل آما یشمل خاص و غیر خاص رو فا این شمل جمله یعنی همه افراد خاص رو اگر آم شامل همه افراد خاص بشه ببینید که فل آما یشمل خاص و غیر رو مقدمتا ذکر شده و به دنبالش فل شمل آمده پس اون عبارت فل آم یشم و کات و غیره و غیره اگرچه تفریح برگذشته است، ولی زمینه هم نیست برای آینده. فعنی شمل جمله اون آم، جمله یعنی همه افراد خاص را، کان عموم اون آم عموم مطلق، یعنی در فی ای اعتباره در تمام به هر اعتباری که نظر کنید آم، حیوان رو به هر جور که ملاحظش کنید نسبت به انسان آم چون حیوان هست. و الا یعنی و این لم یشمل تمام افراد خاص رو، بلکه بعض افراد خاص رو شامل شد و بعض دیگر رو شامل نشد، فمین وچن یعنی کان عموم من وچن، یعنی به یکی بچه عامه به بچه دیگر خاص کل حیوان برمکن همون شد. این دو قسم کلی رو داشتیم. ولا یخرج من ذلک، از این دو قسم خارج نیست غیر از دو قسم دیگه. دو قسم دیگه داریم که عام و خاص مطلق و عام و خاص مطلق نیستن. اون دو قسم رو شما رو بدارید، هر عام و خاصی رو شما لحظه کنید، یا عام و خاص مطلق هم یا عام و خاص مطلق. اون دو قسمی که باقی موندن یکی المتساویانن خط بعدی و المتمایزان. یک قسمش متساویانه که تعریفش اینه هما لذان یشمون کل واحد من هما جمیع افراد الاخر. دو کلی هستن که هر یک از این دوتا تمام افراد دیگری رو شامل میشه، چند نات کل انسان و مستقاشون. قسم دومی که باقی مونده و المتباینانن و تعریفشون اینه هما لذان لا یشمل و لا یشملو شیء من هما شیء من افراد الاخر. دو کلی هستن که هیچ یکی از این دوتا هیچ فردی از افراد دیگری رو شامل نمیشن، تباین دارن به هم دیگه، به هم قابل صدق ندارد یکی در دیگری کل انسان و فرد، که انسان بر هیچ یکی از افراد فرد صدق نمی کند، فرد هم بر هیچ یکی از افراد انسان صدق نمی کند. خب این چهار قسم کلی داشتیم که رابطه شون چهار قسم رابطه داشتیم که بین دو کلی برقرار میشه، یکی رابطه وقت مطلق، یکی منفوس منور، یکی تساویه که تمایز. حالا میخوام این چهار تا رابطه رو با بیان دیگری بیان کنیم که در این بیان دیگر سه تا منفصله حقیقیه درست میشه و از این سه تا منفصله حقیقیه چهار قسم متولد میشه، و چون منفصله منفصله حقیقیه است داره به نفع اثبات چهار قسمی که از این سه منفصله در میاد حاصل، یعنی نه کمتر از این چهار قسم تصور دارد نه بیشتر از این چهار قسم، هست قصد عقلی و اجازه کمتر از این اقسام و بیشتر از این اقسام نیست. منفصل حقیقی اول اینطوره، اینجور میگم اگر دو شیء داشتیم یا صدق می کند یکی از این دو شیء بر تمام افراد دیگری یا صدق نمی کند، ببینید دائمی رفید یه منفصل. این منفصل هم فعلا هیچ یک از دو قسمش رو تعیین نمی کند، هیچ یک از دو ذلش رو تعیین نمی کند، بلکه برای ذل اولش یه منفصله دوم میارید، برای ذل دومش یه منفصله سوم میارید. وقت در این دو تا منفصله که میاریم اقسام و چهارگانه رو پیدا میشه، اون منفصله اول زمینه برای دو منفصله بعد میشه و اقسام و چهارگانه از دو منفصله بعد پدید میاد. مثلا اینطور گفتم که کار کردم اگر دو شیء داشتیم یا این دو شیء چنانند که یکی بر کل افراد دیگری صدق میکند یا یکی بر کل افراد دیگری صدق نمیکند. حالا میام شرط اول رو میگیریم که یکی و کل افراد دیگری صدق میکنه، این دو بازی منفصله حقیقی باشه، یا میگیم اینطور میشه یا یکی بر کل افراد دیگری صدق میکند و بالعکس، یا یکی بر کل افراد دیگری صدق میکنند من دون العکس. اگر یکی بر کل افراد دیگری صدق کرد و بالعکس میشه تفاوت، اگر یکی بر کل افراد دیگری صدق کرد بدون عکس جمهور مطلق. این پس منفصله ایست که در ذل اول منفصله اولیمون وارد میشد که دو تا از این اقسام رو، دو تا از این اقسام رابطه رو بیان کرد. یه منفصله حقیقی دیگه بر ذل دوم منفصله حقیقی اول میارید، ذل دوم منفصله حقیقی اول اینطور میشه یا هر یک بر کل افراد دیگری صدق نمی کنند. این باز منفصلش اینطور میشه، میگیم حالا که بر کل افراد دیگری صدق کرد صدق نکرد، یا بر بعض افراد دیگر صدق میکند یا بر بعض هم صدق نمیکند، همونطور که بر کل صدق نکرد بر بعض هم صدق میکند. وقتی که بر بعض افراد دیگر صدق کرد ثابتیم چون خود منور، اگر بر بعض هم صادق نشد همونطور که بر کل صادق نشد میشه، پس طبقه شدید یک مرتبه حقیقی اول درست کردیم، این رو در هیچ یک از دو ضلع این اقسام چهارگانه تعیین نکردیم. بعد برای ضلع اول یک مرتبه حقیقی آوردیم، برای ضلع دوم یک مرتبه حقیقی دیگه آوردیم، بعد اون وقت از مرتبه حقیقی اول از مرتبه حقیقی دوم دو تا قسم دست آمد، از منفصل حقیقی سوم هم دو قسم دست آمد، مجموعا چهار قسم رابطه از دو تا منفصل یه دو و سه به دست آمد. منفصل اول فقط زمینه شد برای دو منفصل یه دو و سه. و بلکه حسب عقلی در این چهار قسم این است، یعنی بیان هست این است که کل شیئین هر دو تا امر کلی این چنین است که فا اما ان یصدق احدهما علی کل ما. ببینید این که من شیئین رو به معنی دو تا امر کلی گرفتم از تقسیم معلوم میشه، اما ان یصدق احدهما علی کل ما صدر علیه الاخر، این تعبیر تعبیری است که در مورد کلی صدر، در مورد جزئی اصلا این تعبیر درست نیست، این جزئی که صدر کل ما صدر علیه الاخر و اینها نداره، اصلا این تعبیر در جزئی صحیح نیست، این تعبیر در کلی صحیحه. به این مناسبت کل شیئین رو من بر کلی تعریف کردم. کل دو تا کلی یا صدق میکنند احدهما علی کل ما صدر علیه الاخر او لا یصدق، یه متصل حقیقت با دو صدق که اصلا هیچ جایی این دو دلش تعیین نمیکنه، هیچ جایی این چهار رابطه رو باید دو تا منفصل دیگر رو بیاریم تا اینکه تعیین بشه که اقسام چهار رابطه تعیین بشه. فإن صدق، این فإن صدق ضلع اول یعنی تای بله ضلع اول منفصله مذکور رو وضع میکنه، وقت درباره ذره اول دو احتمال به صورت مشکل حقیقی میاره. فا این صدق یعنی اگر یکی بر کل افرادی دیگر صدق کرد، فا اما مع العکس صدق میکنن، یعنی این بر کل این یکی بر کل افرادی دیگری صدق میکنن و بالعکس این افرادی دیگری هم بر کل افراد این یکی صدق میکنن و هم المتساوی، یعنی وقتی دو شیء در صدق میشن یا رابطه تساوی شما او لا مع العکس، یعنی یکی بر کل افراد دیگری صدق میکنن ولی دیگری بر کل افراد اولی نمیتونه صدق کنه، در این صورت فلذی صدق اونی که بر کل افراد دیگری صدق میکند هو الاعم مطلقا اعم مطلقا و الاخر که نمیتواند بر کل افراد دیگری صدق کند اخر میشه. خب این ضلع اول منفصله اول رو آوردیم در بارش یک منفصله دوم درست کردیم، دو تا رابطه از چهار رابطه رو به دست آوردیم. حالا ضلع دوم منفصله اول رو که اولا یستخ باشه میاریم، درباره این ضلع دوم هم یه منفصل حقیقی دیگه تشکیل میدیم. و این لم یستخ علا کلی، یعنی و این لم یستخ احد هما علا کل ما صدق علای الاخر، دو حالت پاسیش میاد، یا بر بعض صدق میکنند یا بر بعض صدق میکنند. فا این صدق احد هما بر بعض ما صدق علای الاخر فا کل من الشیئین یا یعنی فکل من کلیه اعمل و اخذ و نفذ به بچی اعمل به بچی اخذ و الا، یعنی اگر بر بعض هم صدق نکرد اون احد اونها بر کل افراد دیگری صدق نکرد، بر بعض افراد دیگری هم صدق نکرد و الا فهم و متبادلن، اگر بر هیچ صدق نکرد متبادلن. توجه شدید با این بیانی که کردیم روشن شد که این چهار قسم رابطهی که بین دو کلی تصور می شوند نمی توانن کمتر باشن، نمی توانن بیشتر باشن، زیرا که حصر اقسام در این چهار قسم حصر عقلی و دایره بالنفی اثباتی. و اینم توجه شدید که ما این چهار قسم رو از سه منفصله به دست آوردیم، این مطلب روشن باشه که یک منفصله حقیقی بیش از دو دل نمیتونه داشته باشه، چون منفصله حقیقی دایره بالنفی اثباته، دایره بالنفی زان بیش از دو تا نیست، بنابراین منفصل حقیقی بیش از دو ضلع نمیتونه داشته باشه. اگر شما دیدید در یک تقسیم عقلی سه قسم به دست آوردید، بدونید که این سه قسم از دو منفصل به دست آوردید. اگر چهار قسم به دست آوردید، بدونید که از سه منفصل به دست آوردید. اگر پنج قسم داشتید، بدونید از چهار منفصل به دست آوردید. یعنی تعداد اقسام یکی بیشتر است از تعداد منفصلاتی که شما تشکیل دادید. هیچ وقت برای سرقه شما یک منفصل حقیقی نمیتونی تشکیل بدید، حتما با دو منفصل حقیقی تشکیل بدید، و برای چهارقه سه تا واجبه. این در جای خودش بیان شده، البته فخر رازی هم در مورد اقسام چهارگانه و اقسام پنجگانه اشکال داره و خواجه بهش جواب میده اقسام چهارگانه مثل اشکال اربعه، اقسام پنجگانه مثل کلیات خمسه، هیچ ایرادی نداره که ما منحصر کنیم، یعنی از منفصلات متعدد چهار قسم یا پنج قسم بگیریم. سقراطی داریم دو تا اشکال داریم، میگه چهار قسم نمیشه درست کنیم، پنج قسم نمیشه درست کنیم، ولی میشه کم کرد یا بیشتر رو بدست کنیم. خواجه میگه نه، چهار و پنج هم میشه بدست کنیم، مگر اشکال اربعه چهار قسم نیستن، حتی هست دقیقی بدست کنیم، مگر کلیات خمسه پنج قسم نیستن، حتی هست دقیقی
تو
اشارات مانت افتر نمت اول اشارات توی جل اول اشارات بحث منطقه تو بحث منطقه این حرف رو بگم
کجا شده
بگم نحط اشارات نیست نحط سبون تو نحط سبون بحث منطقه تو نحط سبون از بحث های دهگانه اشارات بحث منطقه بحث منطقه مطلب منطقه شد. خب رسیدیم سن دارتی سالس، وقتی هم برای مورد در دارتی سالس نداریم.